وقتی می آمدم خوب می دانستم که مورل را تنها نخواهم یافت. همینطور می دانستم که آفریقا ماجراجویانی دارد که آمده جهیدن به سوی نخستین فرصت دزدی و غارت و کلن زندگی آزادند. قاره ما هنوز جذابیت خود را برای کسانی از دست نداده است که تا سلاحی در دست نداشته باشند احساس آزادی واقعی نمی کنند. بنابراین انتظار داشتم عده‌ای از یاغیانی را که از مدت‌ها پیش از چنگ ما می‌گریختند دوروبر مورل پیدا کنم. یک که نخوردم. با نزدیک شدن به گروه اولین کسی را که شناختم کروتورو بود. دزد دکانها و بازارها که چندی پیش از زندان بنگی گریخته بود. چون باتمه؟ با مسلسلی روی زانو بر زمین نشسته بود و با سیاه پوستی دیگر مشغول خندیدن بود و ضمن گفتگو پیوسته دستهایش را تکان می داد. نگاه هم نکرد. زود کروتورو را فراموش کردم. شما می دانید که وقتی در مراجعت به فورلامی اظهار داشتم چه کسانی را در اردوی مورل دیده بودم، با من رک و راست مثل یک دروغگو برخورد شد و متهم شدم که بنابر ظواهر امر برای انعکاس مختصر نفرت شخصی خود از مردم موضوع را خارج از حد بزرگ کردم. البته ممکن و حتی محتمل است که آن گروه از همدستان مورل که من شخص آنان را خوب نمی شناختم احتمالاً به این علت که همه پلیس های جهان لابد مشفقانه خواب آنها را می دیدند مشخصات جعلی به من داده باشند، اما در مورد ادعایی که کرده اند مبنی بر این که هیچ کس جز من هرگز آنها را ندیده و آنان محصول تخیلات من پیر روگ بی هم نشین هستند که سعی دارد مطابق دلخواه مصاحبی برای خودش بتراشد، خب پدر این ادعا واقعا بسیار اسباب افتخار من است و به آن اعتراضی ندارم. در هر صورت می توانید قیافه مرا در نظر مجسم کنید. وقتی که قبل از همه کسی را در میان گروه دیدم که خیلی خوب می شناختمش، طبیعیدان دانمارکی پیر کویست که فرض بر این بود که در آفریقای مرکزی مأموریت مطالعاتی دارد و شخص من بارها در جریان نقل و انتقالاتش به او کمک کرده بودم. او از مردهای قدیم بود. در اینجا کلمه مسن بیجا نیست. لاغر مثل چوب. چهره جاودان خشک در جلوه یک نواخت از خشونت که زیر ریش شیخ معابانش حساسیت خشمالودی را پنهان می ساخت. او دقیقاً از آن نوع شخصیت‌هایی بود که احساسات بشری آنها را معالاً مو به مو به صورت کینه‌ای واقعی نسبت به بشریت جلوه می کند. درست نمی دانم چه سنی دارد، اما بالای 50 سال به نظر می رسید و با چشمهای سرد یخوارش مرا ورانداز می کرد. در کنار او مردی بود با چهره ریش خندامیز که به تفنگش تکیه داده بود. مردی که هیچ وقت از هویت او آگاه نشدم و از آنهایی بود که حتی پس از ختم قائل هرگز آفتابی نشد. از همان وقتها ادعا شده است که او توانست خود را به کنیا برساند و یکی از دو سفید پوستی است که در جنگل آلدین دوش به دوش ماوماوها مبارزه می کنند. راستی این افسانه را می دانید که چند تایی سفید پوست با ماوماوها هستند و یکی از آنها به خود نام ژنرال فرانسوی داده است. در این خصوص جز شایعاتی از کیکویوهای زندانی اطلاع موثق دیگری در دست نیست و تا آنطور که باید و شاید سرکوب نشوند کسی در این باره کماکان چیزی نخواهد دانست. به علاوه باید زود اقدام کرد و قبل از مورچه ها رسید. تمام اطلاعاتی که توانستم طی 2 دقیقه گفتگو از او بیرون بکشم این بود که اهل پاریس است. وقتی سعی کردم که متقاعدش کنم که اقدام آنها عملی جنون‌آمیز است، خنده کنان حرفم را قطع کرد. آقا، گوش کنید. من 3 سال در پاریس بلیت فروش اتوبوس خط 91 بودم و آن را در ساعات شلوغی به شما توصیه می کنم. این امر سبب شد که از سرشت بشر آگاهی یابم که تا حدودی خود را در آنجا نشان می دهد و طبعاً مرا به جانب جانوران راند. امیدوارم که این مختصر توضیح برایتان کافی باشد. همگروه او شخصیتی منحصر به فرد بود با چهره‌ای دموی، چشمان اندک بیرون زده، سبیل کوچک خاکستری ما بین گونه‌های برجسته که به نظر می‌آمد چیزی را در خود حفظ می‌کند. یک آه، یک خنده ناگهانی یا یک استفراغ کامل. روی تخت سنگی نشسته بود و در حالی که دستخوش بالاترین درجه بی‌حسی ناشی از الکل بود، روی نشیمنگاهش به آرامی می‌لرزید. بقایای خوشپوشی متعلق به افق‌های کاملاً متفاوت را بر تن داشت. کت پشمی نرم و کلاه کوچک پردار تیرولیش از چند جا پاره بود. تفنگ شکاری روی زانوهایش قرار داده بود. واضح بود که این جامعه ها و صاحب آن روزهای بهتری را به خود دیدند. وقتی کوشیدم چند کلمه با او رد و بدل کنم، هم گروهش که لحظه پیش با او حرف زده بود خودش را وسط انداخت و گفت: بارون هم با وجودی که از خانواده بسیار بزرگی است، تصمیم به تغییر نوع و قطع رابطه کامل با کل واقعه گرفته است. تنفرش به حدی است که حتی از توسل به زبان احتراز می کند. و این به اصطلاح بارون، چنانچه گویی خواستار تایید آن مطالب باشد، تعدادی تیز، ملایم، پیاپی و بسیار شگفت‌انگیز در کرد. مصاحبش خطاب به من گفت: ملاحظه می‌کنید، مقصودش را منحصراً با علائم مورس بیان می‌کند. ارزیابیش این است که این کل چیزی است که شایسته آنیم. کاملاً روشن بود که این راهزنان کمترین نیتی در افشای هویت واقعی خود به من نداشتند و با وجود کوشش اجمالی برای یادآوری آخرین فیش‌های جنایتکاران تحت تعقیب که هر سه ماه یک بار از فورلامی به دستم می‌رسید، فقط یک نگاه به آخرین فرد گروه لازم بود تا از تمامی آن خرد پاها صرف نظر کنم. در پایین صخره کمی دور از دیگران ایستاده بود و تعجب کردم که شبح قولاسایش را از دور نشناخته بودم. اما این نخستین بار بود که نماینده سابق مردم اوله در مجلس فرانسه را بدون لباس رسمی خوشبرش اروپایی می دیدم. بالاتنش برهنه بود. فرنچی نظامی بردوش، لبی قهرالود و مسلسلی در دست. بله، وایتاری. سندنین اسم را با نیشخند و تلخی ادا کرد. او را خوب می شناختم. خود من 20 سال پیش برایش بورس تحصیلی گرفته بودم. بعدها، خیلی بعد از آن، در حکم نماینده از حوزه من بازدید کرده بود و در بازگشت به سیونویل درباره روش من گفتنی فراوان داشت. عدم انجام هر کاری برای رهایی قبایل عقب افتاده از قیود گذشته. حق با او بود. در واقع عجله‌ای برای این کار ندارم. برعکس، میل روزافزون مقاومت ناپذیری دارم که نه تنها عادات و آیین‌های مذهبی جنگل آفریقایی دست نخورده بماند، بلکه گاهی خود نیز در آنها شرکت می‌کنم. آنها را باور دارم. ولی بگذاریم. به این قناعت میکنم که بگویم وقتی نیمرخ بلند و مغرور او را سلاح به دست در میان علف فیل ها دیدم، مثل اینکه بخواهد نشان بدهد واقعا همه چیز بین ما تمام شده، فوراً متوجه عمق ماجرا و فایده‌ای شدم که انتظار داشت از دیوانگی مورل آیدش شود و مثل همیشه نسبت به زیبایی آسمان آفریقا که او را احاطه‌اش کرده بود حساس شدم. به سوی او رفتم. یکدیگر را نگاه کردیم. در چند قدمی آبشار، در مورمور ناشی از قطرات بخارآلودی که صورتم را خیس می‌کرد و به اطراف می‌پرید، با حالتی خصمانه ایستاده بود که با عضلات براق و مجموعه منظره صخره‌ها و علف‌های وحشی سیخ سیخ هماهنگی داشت. هرچند پی برده بودم به این امید که احتمالاً دوربین عکاسی همراه دارم، با بیانیه قیام آفریقا قیافه‌ای مناسب می‌گیرد. با این حال در حالت او اصالتی انکار ناپذیر بود، اصالت زیبایی در وجودش، در وضع نگه داشتن سرش، در نیروی مطمئن شانه‌هایش، چیزی تقریبا تحقیرآمیز دیده می‌شد. او محصول عالی اصلاح نژادی بود که از هیچ حیث طبیعی نبود، زیرا قبیله‌ای که در آن متولد شده بود طی نسل‌ها با قرار دادن موالید وازده در چنگ برد فروشان عرب و پرتغالی از شر آنان خلاص شده بود. در حالی که تکه‌ای توتون جویدنی زیر دندان داشتم و او را با بی‌اعتمادی ورانداز می‌کردم، انتظار می‌کشیدم. با صدایی که انگار بعضی الهانش را از صخره‌های مرمر سیاه وام گرفته است یا شاید فقط سعی می‌کرد بر صدای آبشار غلبه کند، گفت: امیدوارم بتوانید در رفع بعضی سوء تفاهمات به من کمک کنید. حضور من در اینجا باید برای روشن کردن شما کافی باشد. تقریبا همه جا سعی می کنند بر این واقعه سرپوش بگذارند، ما را از چشم افکار عمومی مخفی نگه دارند. می خواهند بر روی قیام آفریقایی پرده ای از توهمات زیست محیطی بیاندازند. من همچنان چیزی نمی گفتم. توتونم را می جویدم و انتظار می کشیدم. او را نگاه می کردم و قطرات آب خنکی را که با عرق صورتم می آمیخت و ریشم را قلقلک می داد حس می کردم و به تمامی مشاهداتم تا آن زمان در آفریقا، وطن واقعیم، می اندیشیدم که هیچ قدرتی در جهان هرگز نخواهد توانست مرا از آن دور کند. کلاهم را برداشتم و پیشانیم را پاک کردم. بر فراز آبشار در گردباد رشحات آب، خورشید در میان دو توده متراکم صخره رنگین کمانی ساخته بود. مورل خلوچل است، اما به درد ما می‌خورد و حداقل بین ما و او نقطه توافق وجود دارد. وقت آن رسیدی که بهره برداری بی‌شرمانه از ثروت طبیعی آفریقا به وسیله سرمایه‌داری جهانی پایان یابد در سایر جهات. نگاهی سریع و سرسری به محوطه کم درخت جنگل انداخت. او ایدئالیستی است از نوع داغ و از مد افتادهش. گفتم: متوجهم. بی هیچ استهزایی اضافه کردم: با این حال شما باید او را در جریان قرار می دادید. وایتری گوشش به من نبود. حرفی که ممکن بود برای گفتن داشته باشم در نظر او جالب نبود. 10 نسل ریاست قبایل اوله را پشت سر داشت و سالهای مجلس ملی و افتخارات. ظاهراً کارها را آسان نکرده بود. وانگهی خوب می دانست که از من باهوشتر، تحصیل کرده تر، چطور بگویم، از همه نظرها بزرگتر است. غفلتاً چهره رقت‌انگیز دیگری را به خاطر آوردم. کنیتا، رئیس روحانی ماوماوها که داشت در کنج زندان تنگانیکا می پوسید. او هم همین اخم نخوت‌آلود بود، همین برهنگی نیرومند، فقط با پوششی از پوست پلنگ، زوبینی در دست و تعویزی دور گردن و همین قیافه حق به جانه، با این اختلاف که عکسش را در صدر یک نشریه مردم شناسی چاپ کرده بودند که به تازگی در آکسفورد چاپ شده بود. ضمن جویدن توتون با سردی تماشایش می‌کردم. بالاخره گفتم: در سرزمین اوله چند نفرید؟ 4 تا، 5 تا، 10 تا، 12 تا قبایل با شما مخالفند. در چهره و صدایش آثار تغییر خلق و نوعی غمزدگی ظاهر شده، گفت: موضوع شوراندن اوله ها نیست. زود است، خیلی زود است. اما میل دارم تاریخ آن را قطعی کنم و میخواهم دنیا بالاخره به ما گوش بدهد، حتی اگر فقط به صدای من باشد. میخواهم در چین، هند، آمریکا، شوروی و حتی در فرانسه صدای ما را بشنوند. زمان آن فرا رسیده است که سکوت عظیم سیاه شکسته شود. به علاوه، مردد ماند، اما میل ادامه سخن بر او غلبه کرد: میدانید در چه اوضاع و احوالی در آخرین انتخابات سمت نمایندگی من از چنگم درآمد؟ اولیای امور تمام نیروی خودشان را به نفع رقیبم به کار بردند. موضوع صحت داشت، اما در اظهار آن اشتباه میکرد، خیلی اشتباه میکرد. متوجه مطلب شد. البته موضوع ربطی به حالا ندارد. من در هر صورت مسئولیت‌های خودم را به عهده می‌گیرم. از روی شیطنت گفتم عجب و اضافه کردم زندانی خواهید شد. شانه‌های زیبایش را بالا انداخت. فکر کردم کاش لااقل چنین شانه‌هایی داشتم. و بعد چه می‌شود؟ امروز زندان‌های استعمارگران سرسرای وزارتخانه هاست. لبخند زد. اما شما اشتباه میکنید که نگران من هستید. ممکن است هیچگاه دستگیر نشوم. سودان چندان دور نیست و یک ایستگاه رادیویی معروف در قاهره هست و من نمیدانم که برخورد میان جهان سرمایه‌داری و دنیای نوخاسته امروز واقع میشود یا فردا، اما میدانم که آفریقا از آن پیروز بیرون خواهد آمد. گفتم فکر همه چیز رو کرده اید. حال خانمتان خوب است؟ پیش مادرش در فرانسه است. میدانید که فرانسوی است. میدانم. پسرهایتان کماکان در جانسون هستند؟ با آرامش خاطر گفت بله، مایلم خوب تربیت شوند. به آنها احتیاج خواهیم داشت. تصدیق کردم. آدم بی‌چشم و روی نبود، فقط ما را میشناخت. میدانست که میتواند به ما اعتماد کند. با این حال توتونم را با نوعی خشونت توی علف‌ها تف کردم. پرسید میتوانم از شما خواهش کنم پیغامی به آنها برسانید؟ فقط همین که سلامتم. مطلب را در فرلامی میگویم. مطمئنم که فوراً هر کاری لازم باشد میکنند. با سر اشاره مختصری مبنی بر تأیید کرد. موضوع را کاملاً طبیعی میدانست. بالاخره از جمله مردم متمدن بود. بله، مردی از کشور ما بود، مثل ما فکر میکرد و از افکار و منابع سیاسی ما مایه گرفته بود. فکر کردم تو میخواهی آفریقایی درست طبق نمونه ما بسازی و برای همین سزاوار آنی که بستگانت زنده زنده پوستت را بکنند. میدانم که آن آفریقا آفریقایی استبدادی خواهد شد، اما آن هم و به ویژه آن از کشور ما می آید. اینها از فکرم گذشت اما به زبان نیاوردم، فقط باز توف کردم. بهترین کاری بود که می توانستم با آب دهانم بکنم. آنچه من می توانستم بیاندیشم یا حس کنم نمی توانست برای او جالب باشد. برعکس، آنچه برایش جالب بود چیزی بود که من به زودی در فرلامی می گفتم، آنچه روزنامه ها درباره‌اش منتشر می کردند. اما آنچه از آن پس برای من جالب بود بیش از همه این بود که آیا دوست دیرینم دوالا به عهدی که بسته بود وفا می کرد؟ می دانستم که او قادر است آدمی را بعد از مرگ و حتی گاهی قبل از آن به درخت تبدیل کند. من از او طی تشریفاتی قول گرفته بودم که یک بار برای همیشه مرا از رنگ تعلقی نجات بخشد که بیش از حد تحمل از آن متنفر بودم. چیزی که همیشه مرا به وحشت انداخته بود این خیال بود که روزی بار دیگر در قالب یک انسان زندگی دوباره پیدا کنم. وحشتی که گاهی هنگام شب مرا از خواب بیدار می کرد و عرق سرد بر پیشانیم می نشاند. به این لحاظ بود که بالاخره با دوالا به توافق رسیدم. به من قول داد و حتی قسم یاد کرد که برای دفعه آینده مرا به درختی تبدیل کند با تنه ای ستبر و ریشه هایی که در زمین آفریقا خوب فرو رفته باشد، و این معامله در مقابل چند کمک اداری سر گرفت که مخصوصاً به ممانعت از عبور یک جاده از منطقه اوله مربوط می شد. این امید سبب راحتی خیالم شد و برای چند لحظه خود را کاملا سردماغ یافتم. صورت و ریشم را خشک کردم، کاملا خیس شده بود، و کلاهم را برداشتم. درباره آنچه فکر می‌کردم چیزی نگفتم، محضا نه اینکه میل به این کار نداشتم. می‌خواستم بگویم آقای نماینده مجلس، من همیشه آرزو کردم یک سیاه پوست باشم، روح سیاه پوست را، خنده سیاه پوست را داشته باشم. میدانید چرا؟ تصور میکردم شما با ما فرق دارید، حساب شما را جدا میکردم. میخواستم از ماده‌گرایی مبتذل سفید پوست ها، از مسائل جنسی حقیر آنها، از مذهب قمبار سفید پوست ها، از بینشاتی آنها، از بیگانگی آنها با جادو بگریزم. میخواستم از آنچه شما به این خوبی از ما آموخته اید و امروز و فردا به زور در روح آفریقایی تلقیح خواهید کرد بگریزم. لازمه وصول بدان فشار و قساوتی است که پیش آن مستعمرداری ناز و نوازش محسوب می شود و تنها استالین توانست آن را اعمال کند. اما من در این باره به شما اعتماد می کنم. شما آنچه از دستتان برمی آید می کنید. به این ترتیب به زودی فتح نهایی آفریقا را برای دنیای غرب تأمین می کنید. قصد شما این است که افکار، بت‌ها، معتقدات، پیش‌داوری‌ها، ویروس ملی‌گرایی ما یعنی عموم ما را در روح آفریقایی تزریق کنید. ما همیشه در مقام عمل عقب نشستیم، اما شما زحمت آن را برای من می کشید. شما پربهاترین عامل مایید. البته ما این را نمی فهمیم. بیش از حد ابلهیم. این شاید تنها بخت مساعد آفریقا باشد. شاید به برکت آن آفریقا از چنگ ما و شما بگریزد. اما این امر مسلم نیست. نجات پرستان بسیار گفتند که سیاهان واقعا انسانهایی مثل ما نیستند، بنابراین احتمال قوی دارد آن هم امیدی واهی باشد که ما در برابر چشمان برادران سیاهمان متجلی می‌سازیم. این بود آنچه می‌خواستم به او بگویم، اما خب جلوی خودم رو گرفتم. نمی‌خواستم نشانه‌هایی بین تحقیر و اغماز بر چهره‌اش ببینم، نظیر حالتی که وقتی از این مقولات با همکاران اداره حرف می‌زنم غفلتاً در چهره آنها می‌بینم. بیچاره سندنی مرد خوبی است، اما عقب مانده است. همان اندازه متعلق به دوران‌های گذشته و بی‌مهارت است که فیل‌ها. واقعاً وقتش رسیده که کارگزاران خود را در آفریقا تعویض کنیم. نمی‌خواستم برداشت‌های از این قبیل را به رخم بکشند. دهانم را باز کردم، اما فقط توتون تازه‌ای بین دندان‌هایم گذاشتم. به رویم لبخند زد. سندنی، دیگر از خودتان دفاع نکنید. شما تقلا می‌کنید، اما خیلی خوب می‌دانید که جایتان میان ماست. شما از شخص خودتان بهترین چیز را در راه آفریقا ایثار کرده اید و اگر بیایید و در کنار ما مبارزه کنید و حتی بمیرید، حیثیت سازمانی را که با آن تعلق دارید نجات خواهید داد. اقرار می کنم که از حرفش اشک به چشمم آمد. من در زندگیم مورد عنایت نبودم. تشویق‌های رسمی و نشانه‌های حق‌شناسی در مسیرم نادر بودند. با وجود این، تنها در زمینه مبارزه با مگس تسه سراسر منطقه‌های بسیاری را به روی فعالیت دامداری باز کردم و نمی‌دانم چقدر زندگی انسان‌ها را نجات دادم. تنها نشان اینکه این کوشش‌ها نادیده گرفته نشد، لقب مسخره تسه بود که همکاران جوانم به من داده بودند و تازه مطمئن نیستم که در ضمیر آنها یک ستایش یا نوعی تلقی از من به عنوان یاوه‌گویی پیر بود. اینکه وایتاری اخوتی نهایتاً تحقق پذیر را به من عرضه می کرد که هیچ کس از مرد و زن و کودک عرضه نکرده بود، از آن ناشی می شد که او خدماتی تاریخی را که من به هم نوع آنش کرده بودم ارج می نهاد. در دنیا چیزی بیش از این نمی خواستم که مثل یک سیاه مورد قبول سیاهانم واقع شوم تا به آنها در معارضه با موانعی کمک کنم که تمدن در مسیر آنها قرار می داد. اما فریب نمی خوردم. مگس تسه را مغلوب نکرده بودم که بگذارم بازیچه دست سیاست بازی شوم. سیاست بازی که رنگ سیاهش قادر به اختفای این نبود که مردی از دیار ماست. ظرف 20 سال جز یک هدف، شاید بشود گفت یک اندیشه سمج و ثابت نداشتم. نجات سیاهانمان، حمایت از آنها در برابر یورش افکار نو، در برابر سرایت علایق مادی و فساد سیاسی، کمک به آنها برای حفظ سنت‌های قبیله‌ای و عقاید شگفت‌آور خود و ممانعت آنها از اینکه روی ردپای ما قدم بردارند. هیچ چیز مرا بیش از آن خوشحال نمی کرد که ببینم سیاهانم به آداب خود عمل می کنند و وقتی در یکی از قبایلم می دیدم که ناگهان یکی از جوانها شلوار و کلاه فرنگی را جانشین برهنگی اجدادیش کرده است، شخصا زحمت آن را به خود می دادم که بروم اردنگی به ما تحتش بزنم. پنسیلین و ددته آنقدر دور بود که حاضر بودم بروم در مسیر متصدیان حمل و نقل و قسم می‌خورم هنوز کسی از مادر زاده نشده که بیش از اندازه مقرر از من گرفته باشد. من و دوستم دوالا همیشه در صف نخستین کسانی بودیم که از آفریقای سیاه در برابر نفوذ این جانور نفرت انگیز و روئین‌تن که غرب نامیده می شود دفاع می کردند و ما شجاعانه تلاش کرده ایم که سیاهانمان را دست نخورده حفظ کنیم. شخصاً مراقب بودم که بعضی بخشنامه های آمرانه در مورد آموزش سیاسی به سرنوشتی شایسته خود در مستراح‌های عمومی دچار شود. هم مقام اصلی من در آفریقا همیشه جلوگیری از اشاعه سمهامان، مفاهیم غربی که بهانه بهره‌کشی قرار می‌گیرند و طرز تفکرهای جنون‌آمیزمان بوده است. بنابراین من قصد نداشتم به مردی ملحق شوم که می‌خواست روح ملتش را چراگاه بلندگوها و دستگاه‌های خودکامه قرار دهد تا آنقدر آن را بورزند و فرسوده کنند تا به شکل این پی ناشناختنی درآید، توده‌ها. من مصممانه سرم را تکان دادم. به او گفتم تا من اینجا هستم کسی را یارای آن نخواهد بود که اجتماعات غربی را جانشین مراسم جادویی ما کند. حرکت تحقیرآمیزی داشت که انگار مرا جادو می کرد. می دانم شما به جلوه سیمای طبیعت محلی و زیبایی های اصیل نیاز دارید. شما مرتجع و نجات پرستید. شما سیاهان را به علت نفرت از بشر دوست دارید، چنانچه جانوران را دوست دارند. ما جز این کاری نداریم که این عشق را. احساس کردم خسته و تا حدی از خود بی خود هستم. شاید حق داشت. شاید واقعا انسانهای سیاه انسانهایی مثل ما بودند و جایی که آدم در آن بچپد و کسی که به او رو کند وجود نداشت. ناگهان خود را در قلب پلیدی بی انتهای احساس کردم که گریزگاهی نداشت و گویی برای تأیید من در این تأثر خوشایند بود که ناگهان دیدم از میان درختان کلاه ملوانی کثیف و نیمرخ خپله سرشار از نیرو و حیاتی پیدا شد که بفهمی نفهمی آشنا بود و باید آن را می شناختم.